أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. اللهم صل على محمد وعلى آله. سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره آیه نفر به مناقشه سوم رسید. مناقشه سوم هم باز از شیخ انصاری بود. مرحوم شیخ اینجا گفتن که تفقه واجب معرفت امور واقعی است. پس بنابراین انذار واجب هم باید انذار به این امور واقعی بوده باشه. حذرم لایجب الا بعد از جایی که انذار به امور واقعی بوده باشه. وقتی که شخص انذار شده نمیدونه که آیا این انذار به امور واقعیه بوده یا به امور واقعیه نبوده، پس بنابراین حذرم براش واجب نیست. یعنی ممکنه که او طرف خطا کرده یا تعمدن اشتباه کرده. مثلا دروغ گفته منظورش تعمدن. حالا تو اینجور موارد حذر واجب نیست. باید علم داشته باشیم که اون انذاری که داری میکنه به امور واقعی است. مرحوم آقای ناینی از این فرمایششون جواب دادن، فرمودن که خلاصه این یه نوع مغالطه است. خود شیخ هم در بعض موارد این مغالطه رو جواب داده و مسئله عفو بالعقود هم مطرح کرده. وجه دوم در جواب این اشکال شیخ انصاری فرمایش محقق اصفهانی. محقق اصفهانی میفرمان که انذار به ما علم باید باشه. این قطعیه مسلمه، انذار به ما علم. اما اینکه انذار مفید علم بوده باشد یا مفید علم نبوده باشد، این دیگه از اینجا بر نمی اومد. این مطلبی که شما اومدید گفتید معناش این بود انذار به ما علم، اما انذار مفید علم این از توش در نمی اومد. در ادامه کلامشون مرحوم اصفهانی اینو میفرمند، فرمان حالا تتمه اون عبارت بود که مرحوم اصفهانی فرمودن عدم احراز اینکه این انذار به ما علم است که واجب است قبولش، این جوابش اینه. یعنی اونا اینو میگن، یعنی آقا این احراز باید بکنیم که انذار به ما علم بوده، اینو ما احراز کنیم. یعنی دو تا علم توی شما میخوایم، یکی این که انذار به ما علم باشه، یکی هم اینو احراز کنیم. یعنی چی؟ یعنی علم دیگه هم داشته باشیم که این احراز به ما علمه، یعنی مفید علم باشه. ببینید تو زیر علم داخل کرده با مرحوم اصفهانی گفتن یه علم هست، اینا میخواد دوتا علم بیاره توش. بگه من باید علم داشته باشم که اونی که انذار کرده از روی علم اومده انذار کرده. مرحوم اصفهانی فهمان اینی که من باید علم داشته باشم از کجا در میاری؟ میگه احراز باید بکنم. این از کجا شما در آوردی که من احراز بکنم که او انذار به ما علم داره؟ پس دوتا علم میخوام، یه علم در ناحیه چی؟ در ناحیه شخص منذر که اون علم به این باشه که انذاری که داری میکنه بر اساس علوم واقعی است، انذار به ما علم بکنه. یه علم دیگه هم در ناحیه شخص منذر که بخواد بیاد احراز بکنه که این انذار به ما علم کرد، انذار کرد به اون چیزی که از امور واقعی است و علم داره که از امور واقعی است. دو تا علم شما بردی تو کار. من مسئول میفهمم که این جواب داده میشه. این اشکال ایشون میفهمن مدفوع اون به چی؟ به اینکه وجوب انذار مطلق است از حیث افاده علم. اصلا توی مسئله وجوب انذار نه وجوب حذر، یه پله بیای عقب‌تر. پله اول تفقه بود، پله دوم انذار، پله سوم حذر. درسته تو پله حذری حرفو نمیزنن، تو پله انذار. اون پله دومیه که من می‌خواستم انذار بکنم، ایشون فهمه وجوب انذار اطلاق داره از حیث افاده علم. از حیث افاده علم، خب ببینید انذار و مرحوم اصفهانی فرمودن به ما علم بوده باشه، درسته، اما این انذار اطلاق داره. یعنی چی اطلاق داره؟ ببینید گفتیم دوتا علم هست دیگه. یه علم تو پله دوم قرار داشت، انذار به ما علم. یه علم تو پله سوم حذر کردن، اونی که میخواد حذر بکنه، اون شخصی که میخواد حذر کنه، یعنی انذار شده، اون انذار براش مفید علم باشه. اون انذار پله سومیه رو که میخواییم بزنیم چجوری میزنیم؟ اون حذری که با اینا میگفتن بعد مفید علم بوده باشه انذار تا ما حذر کنیم، یعنی اون شخص انذار شده علم براش حاصل بشه، میگیم سراغ اطلاق انذار، میگیم انذار به ما بوده ما قبول داریم، اما انذار مفید علم بوده باشد یا نبوده باشد این اطلاق داره، اطلاق تو مرحله دوم، علم تو مرحله سوم میزن. درسته؟ روشنه؟ ببینید در مرحله تفقه تفقه رو انجام دادم، در مرحله انذارم انذار به ما تفقه رو انجام دادم، اما انذار به ما تفقه مطلق است، میخواد مفید علم باشد در مرحله سوم، میخواد مفید زن بوده باشه تو مرحله سوم، یعنی اونی که داره این انذار رو میشنوه، من خودم انذار به ما علم کردم اما برای او میخواد مفید علم باشد میخواد مفید علم نباشد، اطلاق داره دیگه، درسته؟ نه نگفتن که حتما انذار به ما علم باید مفید علم باشد، اینو که نگفتن که، درسته؟ پس اطلاقی که تو کلمه انذار بود میگفت شما انذار به ما علم بکن، کاری نداشته باش مفید علم هست یا نیست، مطلق شما انذار رو بکن. خب وقتی که این انذار مطلق بود معلوم میشه که موضوع تحذرم چیه؟ اونم مطلقه، یعنی تو این ناحیه اطلاق و تو انذار ما میگیم هست، انذار کردن من انذار به ما علم هست، اما اینکه مفید علم باشد یا نباشد از این جهت مطلق است، درسته؟ وقتی از این جهت مطلق است چی میشه نتیجه؟ پس ببینید عبارت مرحوم اصفهانیو، ول جواب این که انذار به ما علم لا یقتضی ان یکون الانذار مفیدا للعلم لیتقید به الانذار فیتقید به التحذر، انذار به ما علم رو قبول داریم اما انذار مفید للعلم اگر بخواد بوده باشه انذار بعد مقید بشه به این که مفید للعلمه، پس لیتقید به التحذر، اون حذرم بعد مقید بشه که فقط من وقتی حذر میکنم که اون انذار مفید علم باشه، درسته؟ تقیید انذار نتیجه چیه؟ تقیید حذره، یعنی ببینید انذار کار شما منبریه، حذر کار اون پا منبریه، فرق این دوتا اینه، انذار کار منبری، حذر کار پا منبری، کار مسجدی هست، درست؟ حالا شما وقتی که انذار رو برای منبری گفتید اطلاق دارد، اونی که رفت رو منبر حرفش مفید علم باشد یا نباشد، وقتی که اینو گفتید اطلاق دارد، از اون برم اون مسجدیه باید حرف گوش بده چه انذار شما مفید علم باشد چه نباشد، به شما میگن آقا منبر برو، به ما علمم منبر برو، اما این که مفید علم باشد یا نباشد فرقی ندارد، درسته؟ وقتی به منبری اینو گفتن به شما گفتن فرقی نداره که انذارت مفید علم باشد یا نباشد، معناش چیه؟ معناش اینه که اون حذرم که برای مسجدی ها اومدن گفتن اونم مطلقه، یعنی منبر آقا رو گوش بده، حرف آقا رو گفتن گوش بده دیگه، گفتن حذر کن طبق حرف آقا عمل کن، گوش بده هر جا باید حذر کنی حذر کن، چه منبر آقا مفید علم باشد چه منبر آقا مفید علم نباشد، پس اطلاقی که تو ناحیه انذار بود که کار شما منبریه، معناش این میشه که اون حذری که مسجدیه میخواد بکنه اونم مطلقه، مقید به صورت افاده علم نیست. ببینید این خلاصه حرف محقق اصفهانی چجوری زدن، راه رو پیدا کردیم. سلام علیکم. ببینید راه پس چیه برای اینکه ما ثابت کنیم که اون پامنبری شما مسجدی شما حرف شما رو باید گوش بده، کار مسجدون جمله سوم بود لعلهم یحذرون، چرا باید حرف شما رو گوش بده چه مفید علم باشد چه مفید علم نباشد، مقید نیست کار او به صورت افاده علم، به خاطر اینکه تو پله دوم اون انذاری که شما میرفتی رو منبر انجام میدادی مطلق بود، به شما گفته بودن شما انذار بکن به ما علم انذار بکن، اما فرقی نداره انذارت مفید علم باشد یا مفید علم نباشد، از همینجا حجت خبر واحد ثابت شد. چطوری ثابت شد؟ انذار مطلق بود نسبت به افاده علم یا عدم افاده علم، نتیجه این اطلاق این شد که حذری هم که فعل مسجدیه اونم شد مطلق، چه افاده علم براش بشه چه نشه باید حذر کنه. وقتی که افاده علم نکرد واجب است حذر کنه از انذار شما، یعنی انذار شما حجت بوده براش، حجیت قول منذر ولو مفید علم نباشد. این شد جواب شیخ انصاری، حجیت قول منذر ولو مفید علم نباشد. پس ما اطلاق رو در مسئله حذر که فعل مسجدی و پامنبری شماست، این اطلاق رو نسبت به این که علم علمی بود علم بوده باشد، مفید علم بوده باشد یا مفید علم نبوده باشد، منبر حضرت عالی، این اطلاق از کجا ثابت کردیم؟ از یه پله قبل. اطلاق حذر رو از کجا معلوم استفانی میاد ثابت میکنه؟ از اطلاق انذار. میگه انذار از حیث این که به ما علم باشد قبول داریم مقید است. انذار همش نگفتن که انذار بکن به مثلا دسته و انذار بکن به زنون خودت، انذار بکن به چیزایی که نمیدونی، اینو گفتن به شما؟ نه، گفتن تفقه پیدا بکن. وقتی گفتن تفقه پیدا کن بعد گفتن انذار کن، یعنی انذار به ما تفقه، اینو میگن مرحوم اصفهانی ما قبول داریم. انذار باید به ما تفقه باشه، یعنی به ما علم باشه. اما این که انذارت مفید علم باشد یا نباشد، انذار مطلقه، پس حذرم مطلق، تموم شد هر چه خنساری با این اطلاق گیری. ببینید مشابه همه باشه، مشابه همه حرف اینجا استدلال یه فرض قشنگیه. ببینید استدلال بله پله های مختلفه. ببینید الان دارن به اطلاق انذار تمسک میکنن، شیخ انصاری هم این مناقششون به اون مناقشه مربوطه، یه تفکر دیگه، یه تفکر پای این مناقشات خابیده. درسته واردش بشین ببینین، اصلا اون اصلا یه مناقشه دیگه است، این مناقشه سومه. ببینید اینجا دارن از راه دیگه ای صحبت میکنن، اینجا دارن میان میگن که اون حذره باید چی باشه؟ فقط در جایی باشه که مفید علمه. از راه چی؟ از راه دیگه ای اومدن میان جلو. مرحوم اصفهانی هم میان به اطلاق انذار تمسک میکنن. اطلاق تو ناحیه چیه؟ انذاره. از اطلاق انذار میان اطلاق حذر رو درست میکنن. پس ببینید عدم احراز این که انذار، عدم احراز کن الانذار، من عبارت مرحوم اصفهانی میخونم چون سخت تطبیقش، یه مقدار نگاه کنید. عدم احراز کن الانذار انذارن به ما علم لیجب قبولهی مدفوعون، این برای این که عدم احراز این که انذار انذار به ما علم بوده باشد، این دفع میشه به اطلاق وجوب انذار من حیث افادت العلم. ببینید وجوب انذار رو از حیث انذار به ما علم بودن قبول داره محقق اصفهانی. چرا؟ چون بعد کلمه لیتفقهوا فی الدین اومده بود ولی ینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، این بعد اون تفقه که اومده معلوم میشه انذار به ما تفقهه، اما از حیث افاده علم اطلاق داره. پس کشف میکند، این جمله مهمه، فیکشف ان کون الموضوع لوجوب التحذر، که جمله سوم ما بود لعلهم یحذرون، این مجرد حکایت عقابی است که مجعول شده بالمطابقه یا التزام، و مطابقتش با واقع تعبدن از کجا فهمیده میشه؟ تعبدن آنه واقعا از همین وجوب قبول، همین که به اونا گفتن سلام علیکم، همین که به اونا گفتن حذر کنید، همین که به اون اشخاص پامنبری های شما گفتن آقا حذر کنید، آقا دارن صحبت میکنن، یعنی حرف آقا رو قبول کنید ولی مفید علمم نبوده باشه، مطلقا گفتن حذر کنید ولی حرف آقا رو منبر مفید علم برات نباشه. یا آخه حرف این حاج آقا 80%. میگن همین که گفتن واجب است قبول کنی و حذر کنی، دلیل بر اینه که اون 80% تعبدن حجت که به تو گفتن حذر کنی. فالذی یجب احرازه فی مرحله فعلیت وجوب القبول، نفس وجوب حکاییه، این وجوب انذاری که حکایت کرد، این برای شما یه سری احکام و حکایت کرد، همین حکایته برای شما شده حجت. 70% میخواد باشه حجته، 60% میخواد باشه حجته، 50% میخواد باشه حجته، حکایت است. ولا یخفا علیک انه لابد فی صحت هذا الجواب، برای اینکه این جواب درست بوده باشه التزام باید داشته باشیم به اطلاق وجوب انذار برای افاده علم و عدمش. این جمله ببینید لم کارو مرحوم اصفهانی چیده، میگن این مطلب ازتون مخفی نمونه، با صحت این جواب یه نکته میخواد، این که وجوب انذار مطلق است نسبت به افاده علم و عدمش. مرحوم شیخ انصاری بحث رو برده بود روی وجوب حذر، میگفت وجوب حذر باید چی باشه؟ باید وقتی باشه که من علم داشته باشم که این مطابقه با واقعه. بحث رو پله سوم بوده بود آورده بود محقق اصفهانی، فهمید که حواستون باشه با من بحث رو بردم رو پله دوم. ببینی او رو پله سوم حرف میزد، من آوردم رو پله دوم. چرا؟ یادتون باشه قبلن آقای قبلن اطلاق تو پله سوم مرحوم اصفهانی گفت از کجا به دست میاد؟ از اون پله دومیه. ببینید اطلاق رو یادتون بیاشه، گفت و الا لعلهم یحذرون، مقام بیان نبوده. اشکالی گفتیم به میرزا نائینی وارد میشه تو تقریر، تقریر ناقصه، گفت اینجا آیه شریفه در مقام بیان وجوب نفر، اصلا اصلا مقام بیان، مقام بیان وجوب نفره. بلند شید کوچ کنیم، بچه کوچ کنیم، بلند شیم از نمیدونم شهر خودمون بیایم قم، بریم نجف، یه وجوب نفر. باید بعد بریم فقیه بشیم، بعد که فقیه شدیم بریم منبر انذار کنیم، بعد که افتیم منبر بلکه مردم پا منبری و مسجدیشون بلکه گوش دادن، بلکه حذر کرد. اصلا تو مقام این نیستش که بخواد حذر اونا رو بگه، اون هم یه لعلهم گفته آخر کار. اما اطلاق حذر رو از انذار درست کردیم، درسته؟ اینجا هم دارن همین حرف میزنن. ببینید اینجا هم دارن همینو میگن، میگن لابد در صحت این جواب از اینکه التزام داشته باشیم به اطلاق وجوب انذار به خاطر افاده علم و عدمش، و الا اگر این اطلاق قبول نکنی خصم ادعا میکنی که آیه در مقام جعل حجت و ایجاب تحذر مولویان نیست، تا اکتفا کنیم در موضوع حذر به وجود حکایی، به وجود حکایی. ببینید تو موضوع حذر شما به وجود حکایی الان مرحوم اصفهانی گفتن اکتفا کنید، حکایت 60% به گوجته این وجود حکایی رو ازش انذار، ازش حذر کن، وجود حکایی ها نه وجود واقعی. شیخ انصاری فرموده بودن شما باید حذر کنی موضوع حذر، حذر احراز کنی وجود واقعی است، احراز کنی موضوع. ببینید تو موضوع حذر اینو گفته بودن، تو اون اشکال قبلی اطلاق رو میومد زد، اینجا میگه موضوع حذر باید وجود واقعی باشه مقیده. باز دوباره اطلاق رو زده اما به یه بیان دیگه. مرحوم اصفهانی هم با همون سیستمی که فرمودن اومدن جلوشو گرفتن، بلکه در مقام ایجاب انذار علمی است تا بلش ترتب بکنه تحذر قطعا. این ایراد اوناست، اگر ما این اطلاق رو اینجا درست نکنیم اون این حرف رو میزنه خاص. پس ما اینجا اطلاق رو انذار درست میکنیم، پس حذر اطلاق ایجاد.
بله،
واجب برای خودش انذارش غلطه. بله چرا؟ چون اینا مرحوم اصفهانی رد نکردن، انذار به ما علم رد نکردن، اما انذار مفید علم بوده باشه میان دیگه این قید رو دیگه زور داری میگی، اون یکی رو نمیگفتن. بله 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 باید باشه، مرحوم اصفهانی فهمیدن باید باشه، شیخ انصاری هم فهمیدن باید باشه. تمام دعوا سر اینه که این انذار حالا مفید علم باشه یا نه. یعنی شما منبر رفتین بر اساس علم منبر برید، مرحوم اصفهانی فهمیدن اینو قبول کرد، انذار به ما تفقدتون بکنید، حالا ما به ما علم دیگه، به اون چی که علم دارین دیگه، وقتی علم دارین علم حکایت از واقع میکنه. ببینید پس انذار به ما علمو چیه بعد شما داشته باشید، اما انذار مفید علم بوده باشه این شما بریم منبر وقتی انذار میکنیم یاد این برش علم حاصل شد یا نشد، انذار حاصل، انذاری که کردن برای این علم حاصل نمیشه وقتی که منبر نمیری. یعنی تا او قطعا براش علم حاصل نشه دیگه شما منبر نمیری، نمیشه که این حرف رو زد. مگه میشه هم چیزی ما بیایم بگیم منبر رفتن شما اینو بگم فردا کدومتون میتونیم منبر بریم؟ این آخه از حرف من بر اون علم حاصل نمیشه. تأثیر میگذارد 80% مثلا، گاهی وقتا ممکنه 70% 80% بگه از آقا راست میگه، تأثیر بذار تو زندگیش، اما خدا به اونم گفته هر کجا رو گوش کن، درسته نه؟ اما اگه میخواستن خدا به شما این قید رو میابود، گفت هم انذار خودت به ما علم باشه، هم انذارت باید برای اونم مفید علم باشه، این که نمیشه که. مفید علم نباشه 80% هم خوبه، او باید حذر کنه، یعنی حرف شما رو قبول کنه. این میشه حجیت تعبدی. مرحوم آقای خویی هم اومدن جواب سومی دادن، جواب اول از آقای نائینی، دوم از محقق اصفهانی، جواب سوم میفرمان که اخبار از حکم شرعی ملازم انذار به ما تفقهه. ببینید این پایه حرف ایشون از حرف محقق اصفهانی گرفته شده. ببینید وقتی شما منبر داری میری خبر میدی از حکم شرعی، این ملازمه با چی؟ با اینکه انذارتون به ما تفقه بوده باشه، چون اخبار به وجوب انذار به عقاب است بر ترک، اگه انجام ندادی عقابت میکنن، چیه؟ به دلالت التزامیه. و اخبار به حرمت هم انذار به عقاب بر فعله. اما این که مخبرون به شما مطابق با واقع باشه یا مطابق با واقع نباشه، اصلا این خارج از مدلول خبره. مرحوم آقای خویی یه جور دیگه دارن میان همون مطلب رو دارن میگم، اما با یه چیز دیگه، با یه از یه مسیر دیگه میگن مخبرون به شما مطابق واقع باشد یا مطابق واقع نباشد، این خارج از مدلول خبره. اصلا این رفتی به خبر حتی بر خود شما رو دارن میگن آقای، بر خود شما با، نه فقط بر اون پا منبری ها. به شما گفتن بر اساس علمت منبر برو، میگیم چش. من در حکایتی که رو منبرم میگم بر اساس علممه، اما خب ممکنه من خطا برم، خودم خطا برم، کاری ندارم که او احتمال خطا رو بده با من، بر اساس علمم منبر میرم. اما این که حتما حرفی که من زدم، این علمی که دارم یه دفعه جهل مرکب نبوده باشه، بوده باشه نبوده باشه، این ربطی به اخبار نداره. من تو اخبارم بعد بر اساس علم منبر برم. اما ببینید به من تو صحبت کردن گفتن تو اخبار کن، تو منبر برو، اما این که منبر من مطابق با عالم واقع هست یا نیست، این خارج از مدلول خبره، درسته؟ پس برای من خود من مطابقت با واقع رو اعتبار نکردن. شما داری میگی برای اون منبریه من، پا منبریه من اعتبار کردن که مطابق واقع باشه. پو گفتم حرف منو گوش بده، حرف من اخباره، خبر دادن من توش مطابقت با واقع بوده باشه یا نبوده باشه شرط نیست، توش علم به واقع شرطه. من باید علم واقع داشته باشم، حالا ممکنه من خطا کرده باشم، من دیگه حجت دارم چون بر اساس علم منبر رفتم. ببینید حرف های خود یه پله اومدن این ورتر دوباره واسه این مسئله. مرحوم های خویی هم حرف از مرحوم اصفهانی گرفتن، اما بیانش فرق میکنه. میگن کونل مخبر و به، اون خبری که شما دارید براش میدید این مطابق واقع باشه یا نبوده باشه، این خارج از مدلول خود خبره. چون چرا بحث انشاء اخبار ما اومدیم گفتیم که مدلول خبر حکایت از ثبوت شیعی است یا نفی شیعی، اما این که محکیونن مطابق با واقع هست یا مطابق واقع نیست، اصلا خارج از مدلول خبره. شما از کجا آمدی میگی اون حذر وقتی واجب میشه که مطابق با واقع بوده باشد؟ من احراز کنم مطابق با واقع، به من شما مطابق با واقع برسید. شما نگاه کنید منبری که اون آقا رفت حکایتی که کرد، او بر اساس علم صحبت کرده، او تکلیف خودش، من باید حرفش رو قبول کنم. این از این مناقشه سوممون تموم شد. جواب ها هر دوش به جعل وجود
آیه
مرحوم صادق
میکنه
خب بله. ببینید این صرفا خود این آیه داره اشاره میکنه که قول منذر چیه؟ قول منذر تعبدن تمامه، حجته. اما حالا بقیه مبانی روش حالی صحبتی میکنیم، ببینیم کدوم مبناست. یعنی معذر و اگه منظورش منجزیت و معذریتشون جعل حجیت، حجیت خودش اقسام داره، حجیت من چطوری تفسیر کنم؟ آیا در حجیت منجزیت و معذریت فقط اینه یا طریقیتش؟ حالا وقتی این اومده گفته قول منظر رو باید گوش بدی، یعنی طریق به واقعه یا فقط منجز و معذره؟ خب بیا باید از رو قرائن به دست بیاریم. ببینید حالا را اینم نکته داره. ببینید این که فرمودن لعلهم یحذرون، بعد بحث بکنیم این جعل حجیتش، این که یعنی فل جمله جعل حجیت هست، درسته. جعل معدا منزلت الواقع ممکنه اینو ما بگیریم، یعنی بعد که دو بحث، چرا؟ چون اون حذر باید میکرد حسب ظاهر از امور واقعیه، برای من قول منذر رو به عنوان امور واقعیه قرار دادن، درست. این یه طرف احتمال داره که اینو به عنوان طریق بگیم هست، یعنی جعل حجیت معنی طریقیت، از چرا قول اون شخص منذر منبری و برای شما طریق به واقع قرار دادن، درسته؟ یه احتمال سوم جعل حجم واصل هم باز ما داریم، یعنی همین طریقیت برسه مسئلت سلوکیه. چرا؟ چون به من گفتن حذر کن از اون چی که او داره میگه، حذر کن یعنی چی؟ یعنی تعبدن هر چی که من گفتم اونو وجوب قرار دادن، آثارش هم کندهو بار کردن، ببینید آثارش هم بار کردن، به من گفتن عقاب هست حذر کن، حذر نگفتن گوش کن فقط، اصلا بالاتر، انگار عقابم بار شده، به من میگن از اون عقاب حذر کن، درسته نه؟ یعنی که انهوی عقابی هم برش مترتبه، یه عقابی هم برش مترتبه، یعنی لعل از اینجا استفاده بکنن که یه جعل حکم محاصلی هم شده. پس هر سه تا احتمال توش هست که توی مباحث حجیت کدوم یکی از این مبانی حجیته، هر سه تا رو احتمالش رو توش داریم، هر سه تا استدلال میتونه داشته باشه، تا بعد بریم ببینیم کدومش درسته. فعلا اجمالا جعل حجیت تمام شد. بریم سراغ مناقشه چهارم. مناقشه چهارم از مرحوم شیخ هادی تهرانیه که معروف با شیخ هادی مکفر، محقق تهرانی رضوان الله علیه، تو کتاب محجت العلماء. ایشون میفرمان که این آیه صریح در بحث به طرف دلیل عقلیش بر تبلیغ نبوت و توحید به بلاد دوردست، الی البلاد النائیه. آیه صریح در اینه که دلیل عقلی باید بیارید بر تبلیغ نبوت و نشر علام هدایت، اقامه حجج و براهین کنید برای ارشاد جاهلین و هدایت ظالین. کما این که کما یون بوان جعل و تفقه عبارتن ان تحصیل الحذاقت و العلم به دقائق دین. وقتی میان میگن که تفقه باید انجام بدید، این یعنی حاذق بشید، علم پیدا کنید به دقایق دین، که لا یطلع علیها کل احد و دینه و الاسلام. خودشون شروع کردن اینجا مثلا یک جوری تبیین کردن که اینجا ما دلیل عقلی میخوایم، دلیل دنبال دلیل عقلی بودیم، که انهو مسئله مربوط به دینه، دین اسلامه، دین اثباتش دلیل عقلی میخواد، مسئله انگار اصول دینی گرفتن، مسئله است که دلیل عقلی میخواد. اینجا گفتن شما برو تفقه کن، دلیل عقلی رو پیدا کن، علم به دقایق دین رو پیدا کن، اینو هر کسی هم بهش دسترسی پیدا نمیکنه، لایت دل علیها کل احد، بعد برو این براهینش رو برو برای مردم بگو. انگار شما میخوای بری اونجا فلسفه بگی، دلیل عقلی بگی. ایشون گفتن آقا این مربوط به اینه، چه ربطی داره به این بحث که شما دارید میگی؟ مرحوم محقق اصفهانی جواب دادن از این مناقشه، فهمه این حرف خیلی غریبیه که بعضی اومدن زدن که تفقه دین و فقط علم به دقایق دین گرفتن، بعد حالا مرحوم اصفهانی میگن مما یتعلق به اسرار المبدأ والمعاد، انگار شما کتاب اسرار المبدأ والمعاد نوشتی، داری اصول دین رو درس میدی، تبلیغ دعوت و نبوت و توحید و اینجوری گرفتن دیگه، مساله اصول دین رو گرفتن، چون اصول دین رو گرفتن گفتن دلیل عقلی، چون اصول دین دلیل عقلی میخواد دیگه، بحثو بردن، بحث تفقه و دین رو بردن تو چی؟ تو دلیل عقلی بر اصول دین. معلومه شما فهم خیلی حرف عجیبیه، چه حرفی شما دارید میزنید؟ تفقه عامه، کی گفته تفقه فقط مال اصول دینه و توحیده و نبوته و با دلیل عقلی؟ کی حرف اومده زده؟ چرا مقیدش میکنید؟ خدا گفت برید کوچ کنید که فقط اسرار مبدأ و معاد یاد بگیرید، احکام دین رو یاد بگیرید. یعنی اگه رو منبر آقا 5 دقیقه اول منبرشون خواهد احکام بگه، اونجا ملت بعد بگن فعلا داره احکام میده، ما گوش نمیدیم تا بره سراغ اسرار مبدأ و معاد. اینکه نمیشه که آقا لیت فقه و فردین مطلق و اشباه ذالک مما یطلب فیه العلم دون الاحکام شرعیت العملیه. اینکه نمیشه که در اخبار ائمه شواهد کثیره است بر صدق تفقه، بر تعلم حلال و حرام. تفقه فقط اصول مبدأ و معاد نیست، اسرار مبدأ و معاد و توحید و نبوت و معاد نیست، نه تعلم حلال و حرامه، من نصریح الآیه. این عبارت رو یه دقت بکنید، این عبارت رو یه دقت بکنید، خیلی جالبه. میدونید که این خیلی دقت کنید، این آیه نفر خیلی دقت کنید، این که دارم عرضم آیه نفر دو جور تفسیر شده. من اول تفسیرش ازتون بپرسم. فرمودن که باید نفر کنید، فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین. این یعنی چی؟ کی نفر بکنه؟ شما به من فرمایید کی باید نفر بکنه؟ اونایی که دنبال فقه هم. بعضی ها برعکس اومدن گفتن، گفتن که یه عده برن نفر کنن برای جهاد، اونی که باقی مون باشه برای تفقه در دین. خب اول برعکس، تا حالا شما نافر بودی، نفر کننده بودی، درسته؟ شما نفر کننده بودی، میگفتیم به چه دلیل کوچ کردین از تبریز، از اصفهان اومدین قم؟ شما میگیم از یزد و اصفهان و تبریز و نمیدونم از همه اینجا ما اومدیم قم. نفر که ما نفر کننده ایم، زابل هم هست. ما هممون نفر کننده ایم اومدیم قم. مایی که نفر کننده ایم تفقه در دین، اونی که باقیمون تو شهر خودمون اون میشه متخلف. اونی که نمیدونم متخلف یکی خلافکار نه، اونی که باقی مونده اونو بهش میگن متخلف. شمایی که مدید سراغ تفقه در دین، شما میشی نفر کننده. بعض مفسرین برعکس گرفتن، گفتن شمایی که تو شهر پیش پیغمبر خدا یا بایی میستین که تفقه در دین بگیرین، شما میشین متخلف. اونایی که رفتن برای جهاد اونا میشن نافر. پس خدا میگه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه یتفقهوا فی الدین. همه نفر نکنن، یه عده وایسن تفقه در دین بکنن، یه عده نفر بکنن، یه عده وایسن. بعد پس اونی که وای میسته، یعنی متخلف، بهش میگه متخلف یعنی وای میسته. شما شما متخلفی، فقط بگید ما متخلفه به معنای چی؟ به معنای که وایستادیم. نه، به این معنا ما متخلفیم. این یه لذا مرحوم اصفهانی فن معنی صریح الآیه انذار النافلین للمتخلفین او بالعکس. این او بالعکسشو برای این دارن میگن، و الا کلمه او بالعکس نمیدونی یعنی چی. صریح آیه انذار نافرین است، یعنی اینه که نفر کردن برای تفقه، برای متخلفین. متخلفین هم خلاف کار نیستن، متخلفین اونایی که تو شهر خودشون وایستادن. انذار نشون جمله رو بعضی ها گیج میشن، غلط معنا میکنن. انذار نافرین برای متخلفین یا بالعکس. یعنی چی بالعکس؟ انذار متخلفین برای نافرین. من میسونم فهم. بله، بعضی از مفسرین اومدن اینجوری گفتن، منظور از متخلفین اونی که وایساده فقاهت بکنه، اونی که نفر کرد منظور نفر برای جهاده. توی این پاورقی هم آوردیم، ببینید توی این پاورقی قال المحقق الاصفهانی فی نهایت الدرر سطر سومشو ببینید، ظاهر و بحث تفاصیل ان المراد النفر الی الجهاد و ان تفقه وظیفه المتخلفین عند النبی صلی الله علیه و سلم. برعکس تو اجشون این بالعکسش، یعنی این تو اینجا می خط بکشین که بعداً این بالعکسشو توش نمونین که این چه نوع عکسیه. لا تبلیغ و دعوه الى عامت الناس و نشر علام الهدایه فی البلاد النائیه که متوهم و حاضر متوهم. پس بس فقط از اصول دین نیست. این بحث مناقشه چهارم هم تموم شد، مناقشه محقق تهرانی هم خلاصه مورد اعتراضه، تا برسیم به مناقشه پنجم. عرضم به حضورتون که شیخ انصاری و صاحب کفایه. میخواستم مناقشه پنجم بگم که دیگه حالا میخوانی باشه برای یه فرصت دیگه. میخوانیم سریع بگم این دو دقیقه مناقشه پنجم مطلب نداره. ببین مناقشه پنجم اینه که قد اعتو به رفل منظر التفقه. مگه در منظر شما تفقه اعتبار نکردین؟ پس حذر واجب اند انذار الفقیه به ما و فقیه. اول فقیه بشو بعد برو منبر. هر کس فقیه نیست از منبر میخواد بکشه تجبایی توی مناقشه. میگه گفتن تفقه پیدا بکنن بعد برن انذار بکنن. شما که فقیه نشدی برای چی میری منبر؟ حرف این مناقشه نیست. اند انذار الفقیه به ما و فقیه لر راوی به ما و راوی. راوی شدیم که بریم منبر با اجازه روایت، نه اجازه اجتهاد بعد داشته باشی بعد بریم منبر. مرمای خویی میفرمایند که اولا کثیری از روایات سلف بهشون فقیه میگفتن، چون در امر فقاهت تو زمان معصومین امر آسونی بود. مثلا حالا یه دوره علم اصول نمیخواست بخونی، امر فقاهت آسون بود. به سهولت امر الفقاه فی زمن المعصومین کما اینکه وارد شده انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلام الله. این یکی که فقاهت آسون بود. پس آیه شامل فقهای روات میشه و وقتی شامل فقهای روات شد اذا ثبتت حجیت و روایات روات الفقها تثبت حجیت و روایات روات غیر فقها بعدم قول به فصل. این جواب اول. جواب دوم، آیه مختصر منحصر نیست در انذار فقیه، بلکه ظهورش انذار من تفقهه. نگفت انذار الفقیه، گفت انذار من تفقه. یه دونه روایت یاد گرفتی از مصادیق تفقهه. کی گفت شما باید فقیه باشی؟ چه منبری های غیر فقیه میخوای بکشی پایین؟ آیه داره میگه انذار بر اساس تفقه. شما یه دونه روایت یاد گرفتی تفقه کردی، با یه روایت میتونی بری منبر. مرحوم اصفهانی داره مرحوم خویی اینو میگه و یؤیده بل یدل علی ما ورد من تطبیق الآیه علی معرفت شخص الامام علیه السلام بعد استشهاد امام الذی کان من قبله فان ذلک تفقه فی الدین. تو مسئله امامت شما تفقه در دین بکن، برو تفقه یعنی بدو امامت رو بشناس. ببینید یه جا شما تفقه بکنی یاد بگیری تفقه صدق میکنه. کی گفت فقیه باید صدق بکنه؟ نگفتن فقیه باید صدق بکنه، گفتن تفقه باید صدق بکنه. ولیکن کسی که شخص امام شناخت که نشده میگن فقیه، که شخص امام شناخت. جواب سوم، فرض کنیم سلمنا اختصاص آیه رو به انذار فقیه، اینجا باید القا خصوصیت کنیم و تخمین بدیم اخبار راوی، چون مسلم اینجا فقیه خصوصیت ندارد. اینم از مناقشه پنجم. رسیدیم به سر مناقشه. صلی الله علیه و محمد و آله.